حال خوب در ماه مبارک رمضان برای ادمین کانال ارسال کنید و به قید قرعه جایزه بگیرید. هر روز یک جایزه. آدرس کانال رادیو گفتگو در پیام رسان داخلی سروش @رادیوگفتگو. چه چیزی در ماه میهمانی خدا حال شما و دلتون رو خوب میکنه؟ به ساعت 16:04 عصر میرسیم از رادیو گفتگو و دعوتتون میکنم به مدت زمان حدوداً 55 دقیقه با برنامه زنده ورزش بدون ویرایش با موضوع مربیان بیکیفیت خارجی با توجه به وضعیت اقتصادی ایران جلب میکنم.
بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقه‌مندان به ورزش. بله، با برنامه ورزش بدون ویرایش از رادیو گفتگو با شما. خب، همطور که اشاره شد، موضوع برنامه امروز مربیان خارجی در کشورمون هستش که در حال رشته‌های مختلف و مشخصا میخوام عرض بکنم راجع به فوتبال تو این مدت خب خیلی سر صدا زیاد بود، ولی حتما به اون هم گریزی خواهیم زد، چرا که میهمانان بسیار عزیزی داریم که مفصل راجع به این موضوع حرف ها برای گفتن دارن. بله، اما با همین موضوع مربیان خارجی در ایران دعوت کردیم از دو تن از پیشکسوتان عرصه ورزش، حالا به ویژه تو حوزه مدیریت که فوق‌العاده هم بودن، جناب آقای مهندس سعید فائقی، که من میتونم حالا اینجوری معرفی بکنم، میگم از مدیران اسبق ورزش کشورمون دیگه، فهمیدم تو همه عرصه‌ها بودن. آقای فائقی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، جام رادنردی از حضرت علی که همیشه در ورزش واقعا خدمتگزار بودیم. تشکر میکنم که امروز ما رو، البته چون شما معرفی خواهند کرد، افتخار دارم در معیت شما و معیت عزیزی که شما معرفی خواهند کرد.
بله، خواهش میکنم، جناب آقای حسن میرزا آقابک که من میگم واقعا یک عمر در ورزش هستن ایشون، حالا از بسکتبال گرفته تا سمت‌های دیگه، الان راگبی، قبلا حالا در کمیته کبدی، فکر کنم رئیس شورای شهر لواسانات هم الان هستی، درسته؟ یا
بله
بله،
20 سال معاون اداره کل تهران بودن.
بله، استان تهران. بله دقیقاً، خیلی خوش اومدید آقای.
به نام خدا، منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب رادردی و همچنین عرض.
من همجوری یه توضیح بدم، مرزی رو اصلاح بکنم از الان، داد مرزی. خواهش می‌کنم بفرمایید.
همچنین خدمت استاد و واقعا الگوی مدیریت خودم جناب آقای مهندس فائقی که در دوران خدمتیشون در دستگاه ورزش باعث بسیار بسیار رونق و پیشرفت ورزش شد.
بله، خیلی هم متشکر. والا قدیمتر فکر میکنم 15-16 سال پیش بود تقریبا، رادیو ورزش خیلی در خدمت آقای فائقی بودیم، همچنین حضرت عالی تو حوزه‌های مدیریتی، میگم انصافا بحث‌های قابل تعاملی راه میشه ارائه میدادن آقای فائقی. دو تا مهمان تلفنی هم خواهیم داشت که حتما به موقع معرفی خواهم کرد. یکی از مربیان خوبه لیوال کشورمون روی خط خواهم اومد و یکی از سردبیران خوبه ورزشیه یکی از خبرگزاری‌ها که عرض می‌کنم حالا به موقع حتما خدمتتون معرفی خواهم کرد. اما جناب فائقی، با در واقع با توجه به وضعیت اقتصادی حال حاضر کشورمون می‌خوایم بحث رو شروع بکنیم که استفاده از مربیان خارجی آیا باید صرفا از این جهت نگاه بکنیم که چون مثلا اوضاع دلار الان اینجوریه یا وضع اقتصاد این شکلیه اصلا نباید استفاده کرد یا نه واقعا بریم تفکیک کنیم یه سری رشته‌ها لازم که باید مربیان خوب البته مربیان خوب خارجی باشن اون رشته رونق بگیره حالا از یه جایی به بعد شاید درست تربیت بکنیم و مربیان داخلی و در کنار مربیان بزرگ واقعا از یه جایی به بعد شاید نه تنها بی نیاز بشیم که خودمون صادر کننده بشیم با این موضوع شروع بکنیم تا بعد
واقعیت این است که اول به اصطلاح نیمه پر دیوان رو نگاه کنیم و اونم اینه که شاید از نقاط قوت ورزش یکی همین مسئله است که توانسته تا حالا پیش قدم باشه در استفاده از نیروهای که به درد ورزش میخوردند و برای ورزش مفید بودند و از نوع خارجیش
درست
یعنی ای کاش ما در اقتصاد یه همچین اتفاقی برامون می افتاد ای کاش مثلا یادمه که تاریخ می نویسه وقتی مشروطیت انقلاب مشروطیت به نتیجه رسید به اصطلاح مجلس منتخب اون روز در این صلاح دیدند که حتی مثلا برای گمرکات هم از نیروهای خارجی استفاده کنند
متخصصینی
که می توانند در ارتقای دانش فنی مملکت در هر رشته مثمر ثمر باشند در ورزش ما هم قبول داشته باشیم که استفاده از این نیروها در از گذشته تا به حال وقتی که با راهبرد درستی همراه بوده یعنی ما می دونستیم چیکار داریم می کنیم باعث رشد ورزش بوده در رشته‌های مختلف همین که شما فرمودین والیبال اگر که ما والیبال رو از مربی خارجی استفاده نکرده بودیم اگر حتی تو کشتی فرنجی از مربی خارجی استفاده نکرده بودیم اگر در بسکتبال آقا بیچ بزرگوارند و مطمئن نظر خواهند داشت
بله
استفاده نکرده بودیم شاید به این سرعت نمیتونستیم مطرح بشیم در دنیا و جای بسیار بالایی رو در دنیا داشته باشیم
بله.
اما عرض کردم با یک نگاه راهبردی مثلا فرض کنین تصمیم گرفتیم که ارتقای دانش فنی داشته باشیم قبول بکنیم که ما در نه تنها در ورزش در خیلی جاها با کمبود دانش فنی مواجه هستیم از روزی که با این دیدگاه رفتیم سراغ مربی خارجی نتیجه گرفتیم یعنی مدرسه والیبال ما وقتی شروع شد که ما مربی خارجی آوردیم یاد گرفتیم بابا اینجا بایستی رفت استعداد رو کشف کرد استعداد رو پرورش داد تا به روزی برسیم که الان الحمدلله همین فکر کنم الان چند دقیقه دیگه والیبال ما بله شروع میکنه به دیروز ایتالیا رو برد واقعا اینا جای افتخار داره دیگه
ولی یه نکته هم هست فقط ادامه بحث هم فراموشتون نشه من اشاره هم کردید به والیبال کاملا هم یادم آیه از زانی خورا وقتی اون پایگاه ها رو راه انداختن خیلی از مربیان برای کارهای پایه هم تربیت شده بودن مثلا همین تهران شرق تهران غرب تهران شمال جنوب هر کدوم یه پایگاه داشت حالا شهرستان ها به جای خودش چقدر از سوینا بچه های والیبالیست اومد بیرون یعنی دیگه به جایی رسید که واقعا نمیشد دیگه بیشتر از این کار کنیم مجبور شدن فقط گزینش کنن و حالا اینجوری انتخاب کنن و همون مسیر حال ادامه پیدا کرد
کاملا فرمایشتون متین ما به قول شما اول رفتیم پایگاه های ورش قهرمانی مربوطه رو هم ایجاد کردیم
بله.
یعنی ساختار آماده کردیم برای جهش
دقیقا.
آماده بودیم و جهش به وجود اومد اما ببینید بحث اینو میخواستم عرض کنم بحث محدودیت در مسائل اقتصادی معنیش به نظر من این نیست که حالا دست از آوردن مربیان خارجی برداریم
من یه سوال همینجا ببخشید افاده چون میدونم که دقیقا بحثای تخصصی خودمون است دقیقا به جای خودش و من کاملا موافقم با این قصه که حتما باید باشم مربی خارجی ولی من میگم اون شنوندهشون بحث اقتصادی رو مطرح کردید میگم اون شنونده که نشه آقا ما نمیدونم مثلا الان گرفتار قصه سر ما امونیم نمیدونم اینجوریه حالا تو خیلی مسائل دیگه نمیتونیم حتی خرید اینجوری حالا ما ربی خارجی میخوایم شو یک یا نه حتی فراتر از این هم بعضیا حالا شاید کمترم علاقه دارن به ورزش که اصلا فرض کنید که اصلا افتخار پیدا کنید خب که چی این در واقع به دست آوردن این افتخارات مطرح شدن تو جوامع بین المللی حالا برای ما توضیح بدید که اتفاقا هم میتونه روی اقتصاد تاثیر مثبت داشته باشه و هم روی مسائل دیگه ولی دوست داریم که از زبان شما
ببینید
پاسخ این عزیزان را به نوعی داده باشه
ببین الان البته خدا رو شکر ما الان تو همین فوتبال و در جام باشگاه آسیا الحمدلله با یه مربی داخلی خودمون الان رفتیم دور بعد، درست؟
بله.
اما یاد اون باشه که به هر صورت اگر که می توانستیم باشگاه های ما رو ببریم در دوره های بعدی، خب نهایتا اگر می تونستیم در رأس آسیا قرار بگیریم، این 4 میلیون دلار
بله.
درآمد داره. میخوام بگم چه درآمد وجود داره در این بحث. درست. الان خاطرتون هست ما تو جام جهانی فقط به خاطر مثلا یه مرحله بالا رفتن،
مثلا این که شما حضور پیدا بکنید تو جام جهانی،
خودش یه مبلغی به لحاظ، یعنی میخوام بگم که حتی گرون‌ترین پدیده دنیاست. کجای دنیا برای 90 دقیقه به شما 10 میلیون دلار میدن 90 دقیقه بازی؟ این درآمد داره. پس میتواند درآمدزاییش هزینه هاشو پر کنه، اما به شرطی که عرض کردم درست انتخاب بشه. حالا اگر اجازه بدین نظر آقای آقا بیک رو جویا بزرگواری بفرمایید، بعد ما وارد میشیم.
من اتفاقا حالا قبل از این که بخوام راجبون میگم، راجب بسکتبال خیلی کار دارم واسه، اگر فرصت بشه تو برنامه امروز قصد حتما راجبش صحبت بکنیم، به خصوص حالا مقایسه‌ای هم که میشه با
آقا راجبی رو بگین. حالا بسکتبال چی ایشون رو
نه آخه به هر حال
تخصصش ندونستم، ولی راجبی رو.
اما آیه فرمان در ادامه صحبت‌های جناب فاروقی میخوام بگم، حالا بحث اقتصادی یه بحث قصه است، بخش دیگرش هم اینه که اصلا همون پیروزی ها، همون افتخارات، همون مراحلی که میریم بالاتر، قهرمانی ها چقدر توی همون ایجاد شروع نشاط جامعه و همون وحدت ملی میتونه تأثیر گذار بشه. یعنی این ور قصهش هم انصافا خیلی تأثیر مثبت داره، قبول دارید اینو؟
ببینید اصلا توی این موضوع شک نکنید، و اگر دولت مردای ما امروز به این موضوع فکر میکنن و میان یه سرمایه گذاری میکنن به خاطر همین مسائلی که شما فرمودید. منتها من فکر میکنم انتخاب مربی خارجی و آوردن مربی خارجی هم یه فرهنگ میخواد، یه زیرساختایی رو میخواد که قبلش ما باید به اون برسیم. ما در والیبال آقای مهندس اشاره خوبی کردن، شما فرمودید در زمان آقای یزدانی خرم، چون من اون موقع تهران بودم، اسلامشهر یکی از پایگاه‌های والیبال بود که چندین ملی پوش هم داد. اومدن یه زیرساختایی رو تعریف کردن و یه مربی خوب رو آوردن تو پایه. من نمیدونم چه اصراریه که همه مدیران ما میخوان لحظه ای نتیجه بگیرن. کاری که شاید سی سال پیش کشورهای عربی انجام میدادن، ما امروز دوباره رسیدیم به اونجا. ما اگر مربی خوب داریم، ببینید زمانی که فرانکو فارل اومد ایران چند تا مربی کنارش رشد کرد، آقای مهاجرانی، آقای حبیبی، آقای سالنیا و آقای شرفی و خیلی های دیگه، همه تیمامون هم مد نظر داشت و باهاشون کار میکرد و تونستیم نتیجه بگیریم. و بعدش هم یه نسل مربی پرورش دادیم که چند تاشون هم به خارج رفتن.
بله.
ولی امروز برای فوتبال که ما میاییم این هزینه ها رو میکنیم و همه دلخوشیمون اینه که صرفا از مقدماتی جام جهانی بالا بریم،
که هنوز هم نرفتیم،
آیا واقعا ارزش داره با این تعداد تیمی که امروز از آسیا میره؟ اون روزی که ما با جام جهانی رفتیم با مربی خارجی، یه تیم از آسیا و اقیانوسیه کلا میرفت. این کارا رو باید ببینیم و مربیایی که میاریم مربیایی باشن واجد شرایط و بالاتر از مربیای داخلی. ببینید امروز مربیای ما واقعا نمیتونیم بگیم بی‌کیفیته.
نه انصافا دانش فنی خیلی از مربیامون از سطح بالایی دارن.
صادقانه میگم بهتون، مربیای ما خیلی دانششون بالاست، ولی ارزشی که ما به مربیای خارجی میدیم و بهایی که به مربی خارجی میدیم هرگز به مربی داخلی خودمون اون بها و اون ارزش لازم رو ندادیم.
پس آقا به شما اعتقادتون اینه که برای حالا کارهای ریشه‌ای و پایه‌ای بریم سراغ حالا مربیان خوب، مربیانی که بتونن پرورش بدن، هرچند که بعد قبلش زیر ساختامون رو آماده بکنیم، حالا از جمله همون پایگاه‌ها، در کنارش مربیان وطنی هم در واقع ارتقا پیدا بکنن و بعد دیگه قصه رو بسپریم به دست مربیان خودمون، یا نه باید باشن همچنان مربیان خوب؟ من فهم کنم یه جریانه، یعنی نمیشه دیگه. فقط
نه ما نمیتونیم مطلق بگیم ایرانی باشه، نمیتونیم بگیم خارجی مطلق باشه. ببینید یه رقابتی به وجود میاد وقتی مربی ها میان کنار یه مربی بزرگ کار یاد میگیرن، میخوان خودشونو به استادشون ثابت کنن، میان شرایط بهتری رو مهیا میکنن. ببینید در زمان آقای کروش شاید خیلی زحمت کشیدن، خیلی زحمت اصلا شکی نیست دستشون رو درد نکنه. ولی امروز از کنار کروش کدوم مربی به ایران معرفی شد از داخلی؟
اصلا کلا خیلی هم کسی نتونست بکنه.
بله. ببینید همینو میگم، ما وقتی چشم انداز برای برنامه هامون نداشته باشیم، شاید ما تو خیلی از رشته ها امروز مربی صادر کنیم، ولی تو خیلی از رشته ها باید وارد کنیم. بعد باید ببینیم تو شرایط اقتصادی برای ما مرغوم به صرفه است. وقتی ما سفر تیمامون دونه دونه لغو میشه به خاطر شرایط اقتصادی، آیا انصافه که مثلا برای یه رشته ای که شاید من به جرئت اینو میگم یه مربی خوب ایرانی هم بتونه تیم ما رو به جام جهانی ببره با این شرایط، بیایم این رقما رو پرداخت کنیم، با وجودی که اون رقم به جز فوتبال میتونه همه رشته هامون رو احیا کنه.
من حالا یه در واقع یه کوچولو یه اختلاف نظر با شما دارم در مورد فوتبال و روندی که طی کرد. این که من فکر میکنم تو این مقطع شاید باز مربی داخلی الان بهمون خیلی کمک نمیکرد، هرچند که آقای ویلموت هم خیلی گرون تموم نشد برای فدراسیون، اما باز راجبش صحبت خواهیم کرد. ارتباطتون با یکی از مربیای خوبه کشورمون جناب آقای مصطفی کارخانه از بهترین های والیبال برقرار. آقای کارخانه سلام، وقتتون بخیر.
ما هم سلام داریم آقای کارخانه.
سلام آقای کارخانه.
متشکرم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد خودم جناب آقای مهندس فارقی، حسن آقای عزیز، جناب آقای میرزا قادری عزیز، همچنین جناب آقای دادمرزی عزیز. نمازتون قبول.
همچنین قربان.
برای من سعادت و افتخاریه که هم کلام بشم با دو عزیز، جناب آقای فارقی و جناب آقای دکتر حسن میرزا قابیک و جناب آقای دادمرزی که عزیز و هستند.
قربان
شما. باعث افتخارمه، در خدمتم.
خواهش میکنم. فکر میکنم از تقریبا چند دقیقه هست پشت خط هستید پیرامون مربی خارجی. ما حالا بحث کلیمون یه اشاره بکنم، بعد میخوایم حالا از زبان شما و یه مقدارم بیشتر اتفاقا راجع به والیبالی که حالا یه تقریبا نزدیک به 14 15 دقیقه دیگه هم بازیمون شروع میشه، یه کوچولو هم راجع به اون میخوایم صحبت بکنیم حتما با شما. بحث حالا شرایط اقتصادی و اومدن مربیان خارجی به کشورمون یه بحثه، بحث اینکه حالا ارتقای رشته‌های مختلف ورزشی و کسب عناوین مختلف و را ایجاد شروع نشاطی که تو جامعه در واقع به وجود میاره اصلا این افتخارات، خود شما پیرو به کدوم هستید و کدوم رو توصیه میکنید؟ و اگر پیرامون این موضوع مطلب خاصی است بفرمایید، بعد من یک دو تا سوال دیگه هم دارم که در ادامه خواهم پرسید.
ببینید آقای دادمرزی، من اعتقاد دارم که اگر مربیای ما بالاخره رئیس یه فدراسیون یه والیبال، اون تشکیلات یه فدراسیون این توانایی رو دارن، اگر نداشته باشن اصلا اشتباهه که تو اون مستر باشن، تو اون موقعیت باشن. یه رئیس فدراسیون والیبال ما با توجه به ارکانش و عواملی که داره، گروه فنی که دارن، اگر واقعا به این نتیجه رسیدن که بایستی برای پیشبرد، برای که به اون هدف عالی خودشون تو فدراسیون برسن، نیاز به مربی خارجی، مربی خارجی که تاثیرگذار باشه مثل ولاسکو. ببینید بله. من میخوام بگم که بالاخره من از بعد و این اگر میخوام یه موضوعی بگم، میترسم حمله بر خودستایی بشه. جناب آقای مهندس فارقی و همچنین جناب آقای دکتر حسن میرزا قابیک کاملا در جریان هستن. در زمان ریاست آقای مهندس هاشمی تبابت، جناب آقای مهندس فارقی، من شدم سرمربی تیم ملی جوانان اول بله. برای اولین بار قهرمان جوانان آسیا شد.
آقا ما هم یادمونه به خدا.
در سن چند سالگی، جالبه، در سن 35 سالگی.
بله.
بعد این توانایی رو نشون دادیم با تیم سنام، قهرمان ایران، قهرمان باشگاه آسیا. با آقای یزدانی خرم این توانایی رو دید، منو سرمربی هر سرده تیم ملی گذاشته.
درست.
تا اینجا رو درست. خب من حقوق من بوده روزی 30,000 تومان. یعنی یک کارگر افغانی هم از من بیشتر می‌گرفته. چه انگیزه اینجا تا دم آقای فاقی، دم آقای هاشمی تبا گرد به من خیلی محبت کردن، یه خونه توی ویلا تو رشت به من دادن. آقای یزدانی خودم اینقدر حمایت کرد از من، اینقدر حمایت کرد از من که نهایت ندارد. اما این همواره وجود دارد که چرا اینقدر تبعیض بین مربی ایرانی و مربی خارجی و والیبال. من اگر مثال بخوام بزنم که یه مقدار پیرامون والیبال
بله.
داره تب والیبالم داغه
بله.
ما به یه جایی والیبال ما نیاز داشت که یه مربی بزرگ با آوازه بیاد. ببین آقای ولاسکو سوارکار ماهری بود، اما سوار اسب زین شده شد. آقای ولاسکو که ما تمام قهرمانی‌های اولین بار والیبال ایران رو سرمربی، حالا یه بخشش من بودم، ایرانی ها بودن، پس این توانایی وجود داشته. اما ما به یک درجه رسیده بودیم میخواستیم بریم تو عرصه های بین المللی، نیاز داشتیم به یک مربی. اگر بخوایم شاخص های مربی رو بیایم بررسی کنیم بگیم شاخص ها چی بشه، ویژگی ها چیه، ما تو والیبال 5 تا اصل داریم. میگیم یه مربی معمولی این خوب حرف میزنه، یه مربی خوب که شعر میده، یه مربی برتر که خوب نمایش میده، یه مربی بزرگ که انگیزه میده، الهام میده، سرمشق میده، نوید میده، انرژی مثبت میده. هنوز ما یه فاز بالاتر از این رو داریم که میگه مربی باهوش و حرفه‌ای، یه مربی استثنایی. ولاسکو همچین هم با بزرگ بود، اون ویژگی‌های بزرگی رو داشت. اگر قراره ما پول بیت المال رو بیاریم بدیم مربی بزرگی مثل ولاسکو بیاریم تاثیرگذار باشد، بازیکنای ما رو به یه جایی رسیده بودن واقعا نیاز داشتیم یه جایگاه بزرگ، که این جایگاه بزرگ در وجود آقای ولاسکو هم رزومه بزرگی داشت، هم تجربه بزرگی داشت، هم دانش داشت، هم علم داشت، هم تخصص داشت.
حالا یه نکته به کارخانه، یه نکته میمونه، این که بعد از رفتن آقای ولاسکو، حالا الان والیبال ما دیگه انتظارا خیلی رفت بالا.
خیلی رفت بالا.
بعد بنابراین ما با اون مسیری که داریم طی میکنیم، حالا باید بریم باز بزرگتر، بزرگتر، گرونتر یا نه؟ از اینجا به بعدش هم خوب مهمه، چون بعد از اون دیدم من خودم از این نظر شخصی شاید درستم نباشه، ولی کوچ به نظرم پایینتر از ولاسکو بود و حالا تغییرات حتی کلاکوویچی که نمیدونم، میگم اینا حالا نظر شخصیه، ولی من میگم از این به بعدش این کارا رو سخت‌تر میکنه یا نه؟ ما باید از این طرف هم کلی تربیت میکردیم، کارهای مختلف انجام میدادیم، شاید اصلا دیگه توی این مقطع اصلا مربیای داخلیمون به مراتب میتونستن خیلی بهتر هم حتی کار بکنن با برای تیم ملی و به خصوص از نوجوانان بگیریم بیایم بالا. اینجا هم یه توضیح میدید راجبش
آقای دادنظر؟ ببینید ما راه پیش داریم، والیبال به یه جایی رسیده راه برگشت نداره، راه پیش دارد. بنابراین خوشبختانه انقدر این موقعیت رو جلب کرده، بین تبش تو جامعه داغه که اسپانسرای خیلی خوبی آورده. یعنی اگر هزینه‌ای بکنیم، اگر مربی با کیفیت بیاریم، چون راه پیش داریم، به نظر من والیبال ما داره از بهبود یافته میره به تکامل یافته. خب اینجا و اینجا دیگه به نظر من اینجا رسیدگیش خیلی بیشتر میشه. به لحاظ اینکه شما اگر 0 تا 100 بخواید در نظر بگیری، معمولا 0 تا 50 آسون به دست میاد. کار از کجا سخت میشه؟ 50 به 60 میشه کمی سخت، 60 به 70 میشه سخت، 70 به 80 میشه خیلی سخت، 80 به 90 میشه خیلی خیلی سخت.
درست.
90 به 100 دیگه میشه رو دهم ها و صدم ها. ما 90 ایم، یعنی میگیم 90 یعنی اونجایی هستیم که کار خیلی 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 سخته.
درست.
بنابراین کیا میتونن تو این شرایط پایدار بمونن؟ اونایی که مقاومن، اونایی که آستانه تحملشون بالا. آره مشکلات هست، ما باید مربیایی بیاریم که انگیزه بازیکنای ما، توانمندی بازیکنای ما رو بشناسن. ما رو در من یه جلسه با آقای رزنده سرمربی تیم ملی برزیل داشتم، ایشون میگفت که ما انقدر بازیکنامون رو ذهن و افکارشون رو میبریم بالا، آسانه تعاملشون رو میبریم بالا در برابر سختی ها و مشکلات و سختی های تمرین، باید بمونن استادگی کنن، روزی 7 ساعت تمرین میکنن والیبال، استادگی کنن، مقاومت کنن، حتی گریه کنن تا روز مسابقه بخندن. یا ژاپنیا، من یه روز با سرمربی تیم ملی ژاپن سوال کردم ازش که شما کوتاهی قدتون رو توی والیبال نسبت به قاره امریکا، نسبت به قاره اروپا چجوری برطرف میکنی؟ گفت آره شما درست میگی، این کوتاهی قد روی تور میتونه اتفاق بیفته، اما ما تکنیک ها قوی میکنیم، توپگیری رو قوی میکنیم، رالی والیبال زیاد میکنیم، تیم حریف رو خسته میکنیم، غالب میشیم بهش. و در ژاپن اینقدر بر محور تیم ما خستگی ناپذیریه، تلاش بیشتره، همفضاییه، تسلیم نشدنه، مبارزه کردنه. اون چیزی که الان ورزش ما، حلقه گمشده ورزش ما بهش نیاز داریم، اون چیزی که برزیل سرمربی تیم ملی برزیل گفت و اون چیزی که ژاپنیا داره. و الان ما نسبت به 20 سال پیش از ژاپنیا تو تکنیک و تاکتیک خیلی پیشی گرفتیم. پس ضعف ما در کجاست؟ در اونجایی که از نظر بعد ذهنی روانی، اونجایی که همکاری رفتاری و گروهی باید باشه، اینجاها ضعف داریم. به نظر من آدمی ما میخواییم که تو شرایط فعلی ما رو تو این فاز کمک کنه، یعنی در واقع حل بده ما رو جلو تو این فاکتورهایی که گفتم. بنده از نظر تکنیک و تاکتیک خودمون هم سطح تیمای اول دنیا کردیم، پس چی کم داریم؟ چرا مشکل داریم؟ نوسان داریم. اینجاها رو اگر تقویت کنیم من فکر میکنم که مشکلات ما تا حدودی برطرف
انشالله. و حالا باز نظر شخصی من فکر می‌کنم یه بخشیش هم برمیگرده به مسئله فرهنگیمون، چون حوزه‌ای که بهش اشاره می‌کنید صرفاً واسه ورزش نیستش، یعنی تو یه سری حوزه‌های دیگه هم واقعا باید نمیدونم حالا دیگه حالا از مطالعه بیشتر گرفته تا فرهنگ سازی تو این زمینه‌ها تا صنایع مختلف. فقط یه نکته آقای کارخانه، چون با شما که می‌خوایم خداحافظی بکنیم برنامه رو ادامه بدیم، من دو تا سوال در واقع، یکیش راجع به این که حالا تیم ملی حال حاضرمون که دقایق دیگه هم بازیش با چین شروع میشه رو چطور دیالا بازی اول که نتیجه که خب خیلی فوق‌العاده بود، ولی یه نکته‌ای که شاید خیلی از مردم تو کوچه و خیابون صحبت می‌کردن راجع بهش این که خب این تیم ملی والیبال با نمیخواد یه ذره مثلا پوست اندازی کنه، نمیخواد یه ذره، هرچند میگم خیلی خوبه، میخوام بگم اون کارهای پشتوانه سازی هم به همین خوبی جلو رفته یا نه، و راجع به بازی با چین اونم اگر میشه یه توضیح کوتاه بدید که دیگه
ما خوشبختانه نسبت به تورنمنت‌های قبلی یه سنت شکنی کردیم، یعنی یه
شروع خوب داشتیم،
باخت شروع نکردیم در دفعات گذشته علارغم که خیلی خوب کار می‌کردیم، ولی شروع خوبی نداشتیم. این نوید روزای خوب رو میده. دو اینکه من اردو که میرفتم به بچه‌ها سر می‌زدم، یا اکثر اینا شاگردای خودم بودم، ازشون سوال می‌کردم، میگفتن ما داریم خوب تمرین می‌کنیم. مسلماً شما وقتی خوب تمرین می‌کنی انتظار بازی خوب رو دارید. اگر ایتالیا رو بردیم یکی دلیلا شاید همین باشه، و ایتالیا یه بخشی بازیکنای با تجربهش رو نیورده، اما ایتالیا همیشه ایتالیا. بله. تو رنکینگ سوم جهان. این که ما شرایط خوبی داریم، امروز هم با یه شرایط خوب مقابل چین میریم قرار میگیریم، همواره هم چین رو شکست دادیم. اما اگه خواسته باشم جواب سوال جناب علی رو بدم، این که میانگین سنی تیم ملی فعلی والیبال بزرگسالای ما یه مقدار بالاست، یه مقدار بالاست. ما بایستی که تغییر رو انجام بدیم، نباید نگران باشیم. آقای فاقی میتونه روی این موضوع که من بخوام بحث کنم سهه بذاره. ما تا زمانی که ورزشمون ورزش نتیجه گرایی باشد، ببین مجلس وزیر رو استیضاح میکنه، وزیر میاد رئیس فدراسیون رو استیضاح میکنه، رئیس فدراسیون میاد سرمربی رو آقا چرا نتیجه نگرفتی، سرمربی میاد به بازیکنش، یعنی همه داریم به هم استرس میدیم. چرا؟ چون ورزش ما ورزش نتیجه گراست. چون ورزش ما نتیجه گراست، اگه مربی رو نتیجه نگیره عوض میکنن، رئیس فدراسیون عوض میکنن. هیچ موقع برنامه بلند مدتی نداریم، همواره برنامه ها کوتاه مدت، مقطعی جواب میده.
یعنی در واقع شما میفرمایید خیلی برنامه محور نبودیم دیگه، بیشتر مدیر محور بودیم. یعنی یه مدیر میامد
اینطوری بوده، تازه والیبال سرآمد بوده، والیبال سمبل بوده، والیبال واقعا رشد بسیار خوبی داشته. اما ما راه پیش داریم، اومدیم تا یه، شما پس کنیم، ما یک آپارتمان 10 طبقه ای رو در نظر بگیرید، پله های آخریم، بر نگردیم به عقب. ما نیاز داریم یکی از بیرون حلمون بده. حالا این یکی از بیرون میتونه کادر فنی ما باشه، میتونه بازیکنای با تجربه ما باشه، میتونه فدراسیون ما باشه. میخوام این رو عرض بکنم، اگر هر کس بر اساس شهر و وظایف خودش، یعنی بازیکن بدونه بر اساس شهر وظایفش تو زمین باید چیکار بکنه، مربی اگر بدونه بر اساس شهر وظایفش قبل مسابقه، حین مسابقه، بعد مسابقه، فدراسیون والیبال باید هر یا هر فدراسیون، هر کس شهر وظایف خودش رو بداند، قطعا کارها نمیماند، قطعا ما همواره رو به جلوییم.
بسیار عالی.
اگر خواسته باشم در پایان، ما راه پیش داریم، بنابراین باید حرکت به جلو داشته باشیم. اگر میتونیم پرواز کنیم، نمیتونیم بدویم، نمیتونیم راه بریم، نمیتونیم سینه خیز، بنابراین ورزش ما
باید بریم جلو،
حرکت رو به جلو باید داشته باشیم.
درسته. آقای فاقی اگر ممکنه شما کوتاه، چون نیم ساعتی هم از برنامه گذشت هنوز موسیقی رو پخش نکردید. بله بفرمایید آقای فاقی.
من واقعا مدت ها بود آرزو داشتم که از آقای کارخونه تشکر بکنم.
ببینید قربانتون برم
آقای کوچیک، شما هست بالاخره ما در خدمت رئیس شورای شهریم.
بله.
بالاخره اگر روزی بشنویم که از لواسان یه اتفاق قهرمانی افتاد، یعنی این که ایشون لواسان تازه شهر شده. بله. یه بخش بود،
عزیز محسن،
بخش رو برد جهان. آقای کارخانه واقعا والیبال رو برد تو بخش ها. در به اصطلاح به لحاظ تقسیم بندی کشوری در پایین ترین سطح و اون رو آور جهانی کرد. این واقعا شاهکاره. یعنی من این تشکر رو بکنم.
بسیار عالی. البته که